أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح مناجات شعبانیه، شرح مختصری که خدمت دوستان عرض کردیم، رسیدیم به این عبارت که الهی قد جرت على نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. خدایا من جنایت کردم، جرم کردم به خاطر توجهی که به نفس خودم داشتم، پس وای بر نفسم اگر نیامرزی نفسم را. که بزرگترین گناه، یعنی اصل گناه، همون توجه به نفس و خواسته های نفسه. که انسان نگاه کنه به نفس خودش که نفسش چی میخواد، اقتضای شهوت و غضب و حرص و بخل و اینها، نفس اینها رو میخواد. و اصل تمام گناهان از همینه که انسان نگاه کنه به نفس خودش، در حالی که ما باید به کی نگاه کنیم؟ به سید و مولای خودمون نگاه کنیم که او از ما چی میخواد، نه اینکه نفس من از من چی میخواد. الهی قد جرتو علی نفسی فی النظر لها. بعد وقتی خواسته های نفس رو بهش بدی، بزرگترین ظلم رو در حق نفس انجام داده ای. قد جرتو علی نفسی فی النظر لها، بزرگترین جرم و جنایت رو در حق خودم انجام دادم که به حرف خودم گوش کردم. یعنی ظلم در حق نفس اینه که به حرفش گوش بدی، بهش توجه کنی، در حالی که نفس باید این رو فرا بگیره که به حرف مولا گوش بده، نه به حرف اقتضای خودش. چون نفس در بد و امر اقتضاءش شهوت و غضب، هر چی که دوست داره ببینه خوشش بیاد میخواد. و غضب هم دفع کردنه، هر چی رو که به نظرش بد بیاد میخواد دفع کنه و نابود کنه. و این موجب میشه که انسان در دنیا اون مسیر تکاملی خودش رو پیش نره، چون خیلی چیزایی رو دوست داره که به ضررشه. در وحی قدیم، چنان که روایت شده در کتاب‌های قدیم، که در وحی قدیم آمده مسکین ابن آدم تسره ما یضره، یعنی بیچاره فرزند آدم که شادمان داردش آنچه زیان داردش، شاد میکنه انسان آنچه که به ضرر انسانه. پس گوش کردن به حرف نفس بیچاره کردن نفسه. در قسمت قبل که عرضه داشت فقط جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی، من اقرار به گناه رو وسیله قرار میدم به سوی تو، برای اقرار به گناه نگفت چه گناهی کردم. عرض کرد که اصلا همین که به نفسم توجه کردم شد گناه. مادر بت‌ها بت نفس شماست. جناب مولانا این داستانی رو نقل میکنه خیلی شیرین و دلنشین. میگه یه شخصی بود، مادری داشت، این مادرش بدکاره بود، هر روز با یک نفر میرفت، هر روز خبر می آوردن که با کسیه. این پیش خودش فکر کرد که من اگر بخوام این افرادی رو که با مادر من هستن نابود کنم، نصف شهر رو باید از بین ببرم. گفت چه کنم؟ گفت بهتر اینه که مادر خودم رو از بین ببرم. بعد مولانا می فرماد مادر بت‌ها بت نفس شماست. اون مادر بدکار نفس توه، تو نمیتونی اشیا رو تو این عالم از بین ببری، ندید بگیری. خواسته های نفس یکی دوتا نیست، تو نفستو بکش. نفستو بکشی از همینا راحت میشی. کشتن نفسم یعنی چی؟ یعنی در هر کاری که میخوای کنی نگاه نکن که غضب تو و شهوت تو چی میگه، ببین خدای تو چی گفته. که در این مورد صحبت کردیم. در فراز بعد می‌فرماد الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک عنی فی مماتی. خدایا دائما نیکی تو بر من بوده است در ایام زندگانیم، دائما تو با من نیکی کردی. تمام وجود ما نیکی خداونده، به ما دست داده، پا داده، سر داده، چشم داده، دن، این همه نعمتهایی که در وجود ما و در حیات طبیعت لطف خداست به ما. دائما خدای تو در زندگی دنیا به من نیکی کردی، پس قطع مکنید نیکی خودت را از من بعد از مرگم. خب خداوند بعد از مرگ با ما چه میکنه؟ یه مثالی هست، میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. خدا با ما چه میکنه بعد از مرگ؟ میخوایی بدونی بعد از مرگ چه میکنه؟ ببین در دنیا با تو چه کرد، چون از اون طرف که لطفه، هرچی هست ما خودمون به سر خودمون میاریم. قرآن ابتدایش که شروع میشه میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو خدای مهربانی، خدای رحمان و رحیم معرفی میکنه. خداوند کارش رحمته، شر از بشره. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خودمون بیچاره میکنیم خودمونو، و الا خداوند در دنیا مگر کم لطف کرده به ما؟ همین قضیه هم هست بعد از مرگ. بعد از مرگ هم بر خدا، بر اون نیکی، نیکی کردن خدا با ما بعد از مرگ قطع نمیشه. بر خدا قطع نمیشه، نیکی خدا. این مهمه که ما در دنیا چه کرده ایم، چه تخمی کاشتیم که پرورش پیدا میکنه در مزرعه دنیا. از دنیا مزرعه الاخره، اینجا کاشتیم، قیامت میخواییم برداشت کنیم. خداوند هم آنچه رو کاشتیم برای ما پرورش داده، پس خودمون میکاریم. خداوند کارش لطف کردن. الهی لم یزل برک علی ایام حیاتی، پیوسته با من نیکی کردی در زندگی دنیای من. فلا تقطع برک عنی فی مماتی، این بر و نیکی خودت رو بعد از مرگ از ما قطع نکن. الهی کیف آیسو من حسن نظر کلی بعد مماتی و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. این هم این فراز هم باز همون فراز قبلیه، یعنی معناش میگه خدایا چگونه مایوس شوم از حسن نظر تو به خودم، از اون زیبایی که به من نظر کردی بعد از مرگم. آیا مایوس بشم از این که تو به من نظر لطف کنی؟ و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، در حالی که تو سرپرستی نکردی در حیات دنیا مرا مگر به زیبایی، هر چی بود در دنیا زیبایی کردی با من، بعد چگونه من مایوس بشم از لطف تو در آخرت؟ چون آخرت واقعا امری است که پوشیده است بر ما که خداوند چه میکنه اون طرف با انسان. میگه خدایا در دنیا که ما از تو جز خوبی ندیدیم، از تو جز نیکی و نظر لطف در از تو ندیدیم، پس چگونه مایوس شوم؟ حالا این کیف آیست و من حسن نظر کلی بعد مماتی، چرا در روایات ما این همه تأکید شده که یأس از رحمت خداوند کفره؟ کفر اگر کسی از رحمت خدا مایوس بشه، علتش اینه که اون کسی که از رحمت خدا مایوس می شود رحمت خدا رو کوچک می شمارد. میگه خدا نمی تونه منو ببخشه، من گناهم خیلی بزرگتره، گناه خودش رو بزرگتر از رحمت خدا می بینه، به خاطر این مایوس می شه. ولا اون کسی که خدا رو رحمتش رو وسیع می بینه مایوس از رحمت نمی شه. پس اگر گفتن یأس از رحمت کفره، به خاطر اینکه طرف می پوشاند رحمت خدا رو، کوچک می انگارد. حالا روایاتی داریم در مورد شخصی مفصل روایتش در عیون اخبار الرضا، شخصی میگه رفتم از مسافرت رسیده بودم، رفتم به مهمانی آقایی حمید ابن قحطبه، زمان مأمون عباسی بود ظاهرا یا هارون الرشید، زمان اون موقع هست، ایام ماه مبارک رمضان، سفره نهار انداخت. نهارو که خوردی من یه مرتبه گفتم ببینم مگه تو ماه رمضان روزه نیستی؟ من مسافرم ولی تو که باید روزه می داشتی. گفت من کارم از این حرفا در رفته، من دیگه مطمئنم خداوند منو نمی بخشه. گفتم چطور؟ گفت یک شب هارون غلام مخصوصشو فرستاد دنبال من، صحبت هایی شد مفصله، نمیخوام تفصیلشو بگم. گفت آیا حاضری به خاطر ما هر کاری انجام بدی؟ گفتم بله. گفت حاضری حتی دینت رو به خاطر ما بدی؟ گفتم بله. گفت خب با این غلام برو هر چی این گفت انجام بده، حرف این غلام حرف منه. میگه منو برد یه جایی توی زندانی، در یه زندانی رو باز کرد، 20 بچه سید نشسته بودن، دونه دونه اینا رو آورد بیرون، گفت گردن اینا رو بزن. میگه ابتدا دست و بدنم لرزید، گفت میخوای از امر امیرالمؤمنین هارون الرشید سر باز بزنی؟ گفتم نه. یه گردنشون رو زدم، 20 رو زدم، توی چاهی انداختم. در یه اتاق دیگه ای رو باز کرد، 20 دیگه هم اونجا نشسته بودن، اون 20 رو هم گردن زدم. در زندان بعدی 20 اونجا نشسته بودن. یه پیرمرد محاسن سفید نورانی هم بین اینا بود. میگه این به من گفت دست از خون من بدار، منو نکش، چگونه میخوای جواب جد ما رو روز قیامت بدی؟ میگه آمدم برگردم، باز غلام گفت میخوای از حکم امیر سر بزنی؟ خلاصه میگه او رو هم گردن زدم، برگشتم خانه در حالی که یقین دارم خدا من رو نمیبخشه. طرف میگه وقتی این روایت رو برای امام داستان رو گفتم، فرمود اون یأسش از رحمت خدا گناهش بیشتر از کشتن اون سادات بود. اون یأسش از رحمت خدا گناهش بزرگتر بود از کشتن اون سادات. خب چرا یأس از رحمت؟ کفر، چون طرف رحمت خدا رو محدود میکنه. کیف آیس من حسن نظر کلی، چگونه مایوس شوم از نظر خوبی که به من داشتی بعد مماتی، بعد از مردنم. و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، در حالی که تو در زندگی حیات زندگی دنیای من جز خوبی با من نکردی، گناهان منو بخشیدی، گناهان منو ندید گرفتی، به من روزی دادی، روزی منو قطع نکردی، آبروی منو نبردی. و الهی تول من امری ما انت اهله، خدایا امر من رو به عهده بگیر، ولایت سرپرستی من رو به عهده بگیر، آنچنان که تو اهل آنی. خداوند عرض کردیم اهل التقوا و اهل التقوا و اهل المغفره، خداوند اهل تقوا و اهل مغفرت. اهل تقوا پرهیزگاری، یه معناش ستم نکردنه. پرهیزگار کسی که ستم نمی کنه، کسی که از بدی دوری می کنه. خداوند اهل تقواست، یعنی اهل اینه که از بدی دوری کنه، اهل اینه که جز خوبی ازش صادر نشه، و اهل مغفرت، اهل آمرزشه، اهل بخشیدنه. خدای آنچنان که تو اهل آنی ولایت من رو به عهده بگیر. عزیزان، یکی از دعاهایی که مقرون به اجابت و انسان باید همیشه این دعا رو کنه اینه که بگی خدایا پرورش من رو خودت به عهده بگیر، خودت من رو بپروران، خودت من رو بپروران، من رو برای خودت بپروران. همیشه دعامون این باشه که خدای من رو برای خودت، برای اولیاء خودت، برای دین خودت پرورش بده. در اون دعایی که رسول خدا به اون شخصی که دستورالعملی خواست از رسول اکرم، فرمود این دعا رو بعد از نماز صبح و مغرب ترک نکن، که بگو اللهم اهدنی من عندک، خدایا من رو از نزد خودت هدایت کن، خودت منو هدایت کن. و عفز علی من فضلک، و از فضل خودت افاضه کن بر من. و انشر علی من رحمتک، و نشر بده رحمت خودت را بر من. و انزل علی من برکاتک، و از برکات خودت بر من نازل کن. الهی تول من امری ما انت اهله، متولی امر من باش، ولی من باش، سرپرست من باش. چون خداوند آیه قرآن می‌فرماد و هو یتولى الصالحین، خداوند متولی صالحانه، انسان‌های نیکوکار رو خداوند خودش ولایتش رو به عهده می‌گیره، سرپرستیشون رو خودش به عهده می‌گیره. لذا هر چی براشون پیش بیاد خیرشونه، چون از ناحیه خداونده. این که در روایت می‌فرماد هر چی برای مؤمن پیش بیاد خیره، چون در مسیر تکاملشه. و اد علیه به فضل که علا مذنب قد قمره جهله. خدایا بازگرد به طرف من، رو کن به طرف من. این که رو کن به طرف من، گاهی وقت خداوند روش رو از بنده بر میگردونه. یکی از اسماء الله، اسماء خداوند، توابه، توبه کننده. توبه کننده یعنی چی؟ ما توبه میکنیم، از گناه توبه میکنیم. تواب، خداوند توبه کننده است. به چه معنیه؟ توبه به معنای رو کردن، رو کردن به خدا، بازگشت کردن. انسان از گناه بر میگرده طرف خدا، چون در موقع گناه از خدا رو بر میگردونه. وقتی توبه میکنی رو میکنی به طرف خداوند. خداوند هم توابه. خداوند خیلی به بندش رو میکنه، رو بر میگردونه یه وقت، ولی منتظر بندش یه کار نیک اندکی انجام بده، رو کنه به بنده. توابه، بسیار بازگشت کننده است. توبه بازگشته. خداوند بسیار بازگشت میکنه به بندش. و اد علیه به فضل که، با فضل خودت برگرد طرف من. علا مذنب قد قمره جهله. با فضل خودت رو کن به بنده گنهکاری که در جهل خود فرو رفته. اقرار به گناه. با فضل خودت برخورد کن با گنهکاری که در جهل خود فرو رفته. اینجا یک نکته لطیفی هست. گاهی وقت گناه بر اثر عصیان، سرپیچیه. گاهی وقت گناه بر اثر کفره. یعنی چون خدا رو نمیخوام گوش کنم به حرفش، میشه عصیان. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. عصیان میکنه در مقابل خداوند. خدا رو قبول داره شیطان، شیطان خدا رو قبول داره، اما عصیان کاره، سرباز میزنه. یه موقع هست گناه میکنه چون خدا رو اصلا قبول نداره، یعنی کافر، کفر میورزه، به خاطر کفرش گناه میکنه. اما یک موقع هست طرف گناهکار هست، اما نه عصیانکاره نه کفرانکار، بلکه به خاطر جهلشه، نادانیشه. اینجا میگه خدای من از نادانیم، اگر گناه کردم از سر نادانیم بود، نمیخواستم با تو عصیان تو رو مرتکب بشم، نمیخواستم با تو گردن فرازی کنم، یا این نبود که تو رو قبول نداشته باشم، جهل و جهالت بر من غالب شد، فرو رفتم در جهل خودم. و اصلا جهل در قرآن کریم عالم کیه از نظر قرآن، و جاهل کیه؟ آیا عالم کسی که اصطلاحات حفظه، و جاهل کسی که این اصطلاحات رو بلد نیست؟ خب ما میبینیم که پیامبر ما امی بود، درس نخونده بود. به قول حکیم سنایی، اگر بودی کمال اندر نویسایی و خانایی، چرا آن قبله کل نانویسا بود و ناخانا؟ قبله کل رسول خدا درس خوندن نیاموخته بود. جاهل کیه و عالم کیه؟ در داستان حضرت یوسف وقتی دعا کرد خدایا مکر این زنان رو از من برگردان و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین، خدایا اگر مکر زنان رو از من برنگردونی و من به اینا اصابت کنم که اصابت میکنم و اکم من الجاهلین، در اون صورت جزء جاهلان میشوم. یعنی چی جزء جاهلان میشوم؟ در روایت نبوی میفرماد انسان با روح الایمان در ارتباطه. حالا انواع روح که در انسان هست، مؤمن، روح الحیات داریم، روح الشهوه، روح القوه، این در مؤمن و کافر مشترکه. اما مؤمن یه روحی داره به نام روح الایمان که آیه قرآن هم هست، کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، که این روح الایمانه که مؤمن رو هدایت میکنه. پیامبر اکرم میفرماد روح الایمان پیوسته با مؤمن هست تا موقعی که میخواد خدایی نکرده مشغول به زنا بشه، تا اون لحظه باش هست. تا لحظه‌ای که مشغول گناه میشود اون روح ازش جدا میشه. این که حضرت یوسف میفرماد و اکم من الجاهلین، دیگه اون رشته ارتباط قطع میشه، اون فهمی که قبلا داشت. شخصی نقل میکرد از قولی آقایی که سالیان سال درس خونده بود و حالا قدیم داستان، یک شب در تهران میخوره به پست یک خانومی که از این خانومهای خیابونی در یه جایی که حالا شیطان گولش میزنه، میگه از اتاق که آمدم بیرون دیدم هیچی بلد نیستم، اون همه درس خونده بودم میفهمیدم، میگه یه مرتبه دیدم اصلا خالیم، هیچی نمیفهمم. اون رشته با روح الایمان قطع میشه تا وقتی که دیگه طرف توبه کنه و اون روح الایمان برگرده. یعنی توبه کردم فقط به این که توبه کردم نیست، باید اونقدر زجه و زاری کنه تا اون ارتباط دوباره برقرار بشه. خب الا مذنب قد قمره جهله، خدایا گناهکاری که در جهل خودش فرو رفته، برگرد با فضل خودت با من معامله کن، من به الهیت تو معترفم، اگر گناه کردم از جهلم بود. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و انا احوج الی سترها علی من کفل اخرى، خدایا گناهان زیادی رو در دنیا گناهان من رو پوشاندی و من محتاجترم به پوشش آنها از جانب تو در آخرت. خب اینجا بحث پوشش گناه یه نکته ای هست. چرا میگه من محتاجترم به پوشش آن در آخرت؟ یکی این که آخرت یوم تبل سرائره، برملا شدن اسرار، هرچی اینجا سره اونجا آشکار میشه، تمام رازها برملا میشه. آقا این بچه مال این آقا نبوده، این خانوم فلان جور بوده، این پول به دست اینا رسید از فلان کانال آمده و و و و و تمام اینها برملا میشه. لذا میگه خدایا من محتاجترم که در آخرت بر من بپوشانی گناهان منو. یکی اینکه در دنیا اگر افراد متوجه بشن شاید خیلی کاری هم نتونن انجام بدن و اصلا یادشون میره، چون دنیا محل فراموشیه. اما آخرت دیگه اینجوری نیست. پناه بر خدا. یکی از مشکلات عالم آخرت، یکی از ترس‌های عالم آخرت برملا شدن گناهانه که پرونده عمل انسان رو جلو دیگران باز میکنن. ببینید ایشون این کارها رو کرده، حالا دیگه خودتون میدونید آدم خوبیه یا نه. هر وقت جنابالی فکر کردی آدم خوبی هستی، فکر کن اعمالت رو برای دیگران باز کنن، بگن آقا این آقا این اعمالش. ببین خودتون قضاوت کنید خوبه یا بده، اصلا خودت قضاوت کن خوبی یا بدی. هر وقت شیطان آمد سراغت که تو خیلی کسی هستی، خوب نماز میخونی، خیلی ذکر میگی، خیلی فلان میکنی، به تو گفت تو آدم خوبی هستی، خودت که میدونی چی کاره ای، پرونده خودتو باز کن. تو خوب پرونده تو نشونه مردم میدیم. یکی از بلاهای آخرت همین آبرو ریزیشه. الهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا، خدای تو دنیا گناهان منو پوشوندی، و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى، من محتاجترم به پوشش گناهانم از تو در آخرت، که در آخرت بپوشانی این گناهان منو، که اگر نپوشانی چه کنم در پیش روی همگان. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. اونجا مثل دنیا نیست که دو نفر بفهمن دو نفر نفهمن، ظرف حضوره. یعنی همه مردم به گناهان همه، به گناهان تک تک افراد واقف میشن اگر خداوند پرده پوشی نکنه. گاهی وقت طرف تو دنیا لباس تقوا میپوشه، خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست، پردهی بر سر صد جرم و گناه می پوشم یا عیب نهان می پوشم. لباس تقوا، لباس تقوا نیست، لباسی که رو هزار تو گناه پوشیدم گناهانمو بپوشونم، مردم نفهمن من چی کارم. الهی قد احسنت الیه، خدایا احسان کردی به من، به من نیکی کردی، لطف کردی. از لم تظهرها لأحد من عبادک الصالحین، که گناهان من رو پیش بندگان صالح خودت فاش نکردی، لطف کردی به من. چرا بندگان صالح؟ چون ممکنه طرف در پیش ناصالحان خجالت نکشه، اونا گناهکارن، اینم گناهکاره، اما پیش صالحان چه کنم؟ خدای لطف کردی، احسان کردی به من که فاش نکردی گناهان من را پیش احدی از عباد صالحت. البته گاهی وقت گناه اونقدر زیاد میشه که بوی گند گناه انسان رو مفتضح میکنه. رسول اکرم فرمود تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون اتراگین کنید که بوی گناه مفتزح نکند شما را، مفتزح نکند شما را روائح الذنوب، که این استغفاری عطر معنویه. اولیاء خدا از بوی گناه افراد، حضرت آقا خاطره ای رو از ایشون نقل کنیم، تفصیل داره، من خیلی مختصرشو میگم. وقتی خدمتشون رسیده بودیم داستانی رو نقل فرمودن که چند نفر آقا با خانوم هاشون خیلی محجبه آمده بودن پیش ما، شروع کردن سوال پرسیدن. آقا جان میفرمود من دیدم این سوال هاشون بو میده، بوی بد میده. گفتم صبر کنید وایستید. رفتم یه سینی چایی آوردم، به بهانه چایی آوردم پیش جلو آقاه، یقه قباش با دست زدم تو سینش، دیدم یه چیزی تو جیبشه، دست کردم تو جیبش، زبط آوردم بیرون. گفتم از خجالت نمی کشید شما؟ فرمود از اون بوی گند گناه، از بوی گند حرفشون متوجه شدم. خب گناهان بو دارن، خیلی باید مراقب باشیم که بوی گند گناه آبرومونو نبره. و برای اینکه بوی گند گناه آبرومونو نبره، اولا که گناه نکنیم، دوما استغفار کنیم. خب خدایا تو احسان کردی به من که برای هیچ یک از عباد صالحت فاش نکردی گناهان منو. فلا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد. خدایا مفتزهم نکن روز قیامت در پیش خلایق، در پیش شاهدان، در پیش شفاعت کنندگان، پیش رسول خدا و ائمه اطهار. اونجا مفتزهم نکن. در دنیا چگونه لطف کردی؟ تو همون خدا هستی، همون جوری که اینجا پوشوندی اونجا هم بپوشان، همون جوری که اینجا پوشوندی اونجا هم بپوشان. یه نکته عزیزان، اگر میخوای آبرود حفظ بشه در دنیا و آخرت، سعی کن آبروی دیگران رو حفظ کنی. هیچ وقت از کسی بدگویی نکن، غیبت کسی رو نکن، آبروی دیگران رو حفظ کن، چون خداوند اکرم الاکرمین همون کارو با خودت میکنه. تو آبروی دیگران رو حفظ میکنی، خداوند آبروی تو رو حفظ میکنه. الهی جودک بسط عملی و عفوک افضل من عملی. خدایا جود تو آرزوی منو گسترش میده. یعنی وقتی به جود تو نگاه میکنم آرزوهای بزرگ بزرگ بهم دست میده. وقتی به گناه خودم نگاه میکنم اصلا زبونم بند میاد، اما وقتی به جود تو نگاه میکنم آرزوی بزرگ بسط بسط پیدا میکنه. آرزوی من، آرزوم چیه؟ آرزوم قرب به سوی توست، نه بهشت و حورالعین و اینها. خوبه اون بسط آرزو، اون قرب الهیه، لقاء الهیه. یا غایت آمال العارفین، نهایت آرزوی عارفان رسیدن به توست. وقتی به جودت نگاه میکنم منم طمع میکنم. و عفوک افضل من عملی، و عفو تو افضل است از عمل من. اینجا دو تا معنا مراده، و عفوک افضل من عملی، عفو تو افضل است از عمل من، یعنی از عمل خوب من افضله یا از اعمال بد من افضله. چون عفو آمده، شاید انسان بگه منظور گناهانه، لطف خدا بیشتر از جرم ماست. پیر هرات جمله‌ای داره خیلی شیرین به این مضمون، میگه الهی من لحظه ای عصیان کردم، من یه لحظه گناه کردم، ولی تو از ازل تا ابد محسنی، تو از ازل تا ابد احسان کننده ای، من یک لحظه خطا کردم، از اینا در کنار هم این باقی نمیمونه. چو دریای رحمت تلاطم کند، گناه صاحب خیش را گم کند. عفوک افضل من عملی، عفو تو خیلی بیشتر از جرم و گناه منه. و میتونه این عمل که میفرماد اعمال نیک باشه، یعنی عفو تو خیلی با فضیلت تر از اعمال نیک منه. که یه بار عرض کردیم در بحث فضیلت که از فضل خدا بخواهیم، واسأل الله من فضله، دنبال عمل خودت نباش، عمل انجام بده ولی او رو به دور بنداز بعد از انجام دادن. چرت که برای خودت نرو که چقدر نماز خوندم، چقدر روزه گرفتم، معلوم نیست کدومش پذیرفته باشه کدومش پذیرفته نباشه. دنبال اون عفو الهی باش، که عفوک افضل من عملی، من خودم چی هستم که عملم چی باشه. هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. به هوش باش که هنگام باد استغنا، هزار خرمن طاعت به نیم جو نخرند. هزار خرمن طاعت رو با یه نیم جو عوض نمی کنن. نمی خریم ازت، پوک خرابه. اما عفو الهی که نصیبت بشه، اون یه چیز دیگه است. الهی فسرنی باللقائك يوم تقضي فيه بين عبادك. به به، خدایا اون روزی که بین بندگانت قضاوت میکنی، من رو با لقاء خودت خوشنود کن. لقاء خدا، دیدار با خدا. دیدار با خدا یعنی چی؟ مگه خداوند قابل رؤیته؟ نه خیر، خداوند قابل رؤیت نیست، جسم نیست، نور نیست، یعنی نور منظورم حسی، یه چیزی نیست که بشه رؤیت کرد. پس لقاء الله به چه معناست؟ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی کتابی دارن به نام لقاء الله، اونجا یه بحثی میکنه، فرمود سالک در ابتدای راه اصلا نمیتونه بفهم لقاء الله یعنی چی، چون لقاء الله یه چیزی نیست که خداوند رو فکر کنی، یه شیعی رو ببینی، یه کسی رو ببینی. اصلا امور ذوقی به بیان در نمیاد، مثل یه انسانی که مادرزاد کوره، شما بخوای بگی نور چجوریه میتونی بگی؟ به هیچ وجه. بخوای بهش بگی رنگ آبی چجوریه؟ اصلا کسی که تازه چشم داره رنگ آبی ندیده باشه نمیتونه بهش بگی چطوری رنگ آبی. بعد لقاء الله رو چطور میشه گفت؟ و این لقاء الهی چیزی مخصوص خواسته. میگه الهی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیه بین عبادک، روزی که قضاوت میکنی حکم میکنی بین بندگانت، من رو با لقاء خودت مسرور کن. من رو به لقاء خودت برسان، چون همه به لقاء نمیرسن. چی بگیم از لقاء الله؟ چی بگیم که چیزی نیست که اصلا بشه فهمید مگر کسی که در مکاشفات و مشاهدات به مقامات عالیه رسیده باشه، نه اونم مکاشفات سطح پایین، که بتونه بفهم لقاء الله یعنی چی و بالاترین نعمت بهشت همین لقاء الله. بالاترین نعمت بهشت که به حق امام زمان قسم میدیم خدا رو که از این فیوزاتی که در این دعای در این مناجات شعبانیه هست ما رو هم بهرمند بگرداند انشاءالله. ماه رمضان رسیده، ماه رحمت الهی است، ماه قرآن، انشاءالله بتونیم در این ماه از فیوزاتش بهره‌مند بشیم، از باطن ماه رمضان، از باطن قرآن، از ظاهر قرآن بهره‌مند بشیم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.